سلام و روز بخیر. ساعت 11 پیش از چهار به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. تصرف دوباره ولسوالی ناوه هلمند توسط نیروهای دولتی افغان، اما شهر لشکرگاه مرکز هلمند ظاهرا هنوز در محاصره شورشیان است. در غور نیز سربازان افغان با شورشیان درگیر نبردهای شدید هستند. همین موضوعات را در جریان این برنامه و شما به تفصیل گزارش خواهیم داد. گزارش های دیگر هم در این برنامه جا دارند که تا لحظات بعد با فهرست کاملتر این گزارش ها من امید مرزبان برمیگردم، اما در آغاز ساعت سرویس خبری با نورالله شایان.
در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. مقام های محلی هلمند میگویند که محاصره ولسوالی ناوه شکسته است. مشاور امنیت ملی افغانستان به قرقیزستان رفت و اردوغان از آمریکا خواست تا فتح‌الله گلن را به ترکیه تسلیم کند. تفصیل اخبار. مقام های محلی در هلمند میگویند که محاصره ولسوالی ناوه را شکستند و حدود 80 مخالف مسلح کشته و زخمی شده است. عمر زواک سخنگوی والی هلمند امروز به رادیو آزادی گفت که نیروهای خاص حوالی ساعت 1 بجه شب گذشته به این ولسوالی رسیده و این ولسوالی را از محاصره بیرون کردند. بالای این ولسوالی حمله گروهی شده بود، اما مخالفین با مقاومت نیروهای افغان روبرو شده و در نتیجه حدود 80 مخالف مسلح کشته و زخمی شده است. در این عملیات قوای کماندو و ضربتی نیز شامل است. به گفته زواک در جریان درگیری ها 11 سرباز امنیتی افغان نیز زخمی شده است و میگوید که اکنون ساحه در کنترل حکومت است و نظامیان افغان در حال تصفیه ساحه‌اند. از سوی هم گزارش ها به نقل منابع امنیتی در پکتیا می رساند که طالبان مسلح بالای یک پستی امنیتی در ولسوالی احمد خیل این ولایت حمله کردند. سمنوال محمد ایوب عامر امنیت قماندانی امنی این ولایت به رادیو آزادی گفت که شب گذشته نزدیک به 300 طالب مسلح بالای یک پستی امنیتی در منطقه ترکانه ولسوالی احمد خیل حمله کرده که در نتیجه درگیری 30 مخالف مسلح کشته شده است. به گفته وی در جریان این درگیری 4 پلیس نیز به گونه سطحی زخمی شده است. طالبان مسلح تا هنوز در هر دو مورد چیزی نگفتند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جریان عملیات 24 ساعت گذشته 14 مخالف مسلح کشته شدند. این وزارت با نشر خبرنامه گفته است که این عملیات ها در ولایت های شمال و شمال شرقی انجام شده است. اعلامیه می افزاید که قاری نصرت معاون ولسوال طالبان برای امام صاحب کندز نیز کشته شده است. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مشاور امنیت ملی افغانستان به سلسله سفرهایش به کشورهای منطقه امروز وارد بیشکک پایتخت قرقیزستان شد. تواب غرزنگ سخنگوی مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت محمد انی فتمر با مقامات قرقیزستان درباره روابط دو جانبه سیاسی و امنیتی گفتگو خواهد کرد. آقای فتمر روز گذشته در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با رئیس جمهور، مشاور امنیت ملی، وزیر امور داخله و رئیس امنیت ملی این کشور ملاقات کرد. تواب قرزنگ افزود
گسترش همکاری ها در خصوص مبارزه با دهشت افغانی و سرکوب خطرات تروریسم، هماهنگی امنیتی در مرز مشترک میان دو کشور، جلوگیری از جرایم سازمان یافته و همچنان توسعه و گسترش همکاری های اقتصادی میان دو کشور.
سفر محمد انی فتمر به تاجیکستان و برخی از کشورهای منطقه به سلسله سفرهای وی برای ایجاد اجماع منطقوی به هدف مبارزه با دهشت افغانی صورت می‌گیرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و دیگر مقامات این کشور به امریکا و اتحادیه اروپا هشدار داده و گفتند که در کودتای نافرجام در ماه گذشته در این کشور اشتباه زیاد را متقبل شدند. هزاران تن از شهروندان ترکیه روز گذشته در برابر قصر ریاست جمهوری این کشور بیرق‌های کشورشان را به دست گرفته و با آن حرف‌های اردوغان گوش می‌دادند که خواهان تسلیم شدن فتح‌الله گلن از امریکا شده است. آقای گلن که طرح اصلی کودتا از سوی انقره شناخته شده به خواست خود در آمریکا زندگی می کند، اما آقای گلن دست داشتن در این کودتا را رد کرده است. اردوغان گفته زود یا دیر از آمریکا می خواهد که با ترکیه می باشد یا با گلن. پلیس شهر نیویورک مردی را بازداشت کرد که از دیوار آسمان خراش دونالد ترامپ از طبقه 21 بالا رفته بود. این ساختمان 68 طبقه‌ای در منطقه منهاتن نیویورک موقع دارد و مرکز فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. یک سخنگوی پلیس به خبرنگاران گفت مرد 21 ساله که با استفاده از وسایل مخصوص از دیوارهای شیشه‌ای این ساختمان بالا رفته بود، گفته است که قصد نداشت به کس آسیب برساند و فقط می‌خواست دونالد ترامپ را ببیند. دونالد ترامپ در این ساختمان زندگی هم می‌کند، اما هنگام این رویداد در منزل خود نبود. گروه شبه نظامیان لیبیا که از حمایت آمریکا برخوردار است میگوید آنها مرکز اصلی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را در شهر سرت تصرف کردند. ریدا عیسی سخنگوی نیروهای وفادار به حکومت لیبیا دیروز میگوید قوای آنها شبخانه ابن سینا و پانتون این شهر را نیز تصرف کردند. اما گزارش ها میگویند جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مواضعشان را در خانه های مردم در منطقه ساحلی شهر سرت تا هنوز در دست دارند. اول دیروز نیروهای لیبیا گفتند یک طیاره جت جنگی آنها در فضای شهر سرت سقوط داده شده است. اما آقای عیسی گفت که سقوط طیاره و سرنوشت سرنشینان آن را تایید کرده نمی‌تواند. اما یک خبرگزاری مرتبط به گروه داعش گفته است که این طیاره را آنها سقوط داده و پیلوت آن را کشتند. رئیس جمهور روسیه حکومت اوکراین را متهم کرد که در عوض صلح رای دهشت افغانی را برگزیده است. ولادیمیر پوتین هشدار داد که مسکو تدابیر جدی را برای مسئولیت شبه جزیره کریمیا اتخاذ خواهد کرد. پوتین روز گذشته در یک نشست خبری مشترک با سرژی سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان در مسکو گفت این یک بازی خطرناک است. این کاملا واضح است که ما برای تامین امنیت اتباع و تأسیساتمان هر اقدام را انجام می دهیم. ما اقدامات بیشتر امنیتی را خواهیم گرفت. رئیس جمهور روسیه این مطلب را دیروز بعد از آن بیان کرد که اداره امنیت فدرال روسیه گفت دو عضو نیروهای امنیتی این کشور در دو حادثه جداگانه در کریمیا کشته شدند. این اداره کشته شدن این دو نفر را به حیث تلاش ناکام حکومت اوکراین برای به دست آوردن خرابکاران دانست. اما پیترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین این اتهامات روسیه را خیالی خوانده و بهانه برای اقدامات بیشتر نظامی مسکو بر علیه اوکراین دانست. و پلیس کانادا یک مرد را که گفته می شود قصد یک حمله انتحاری را داشت با ضرب گلوله کشت. ده ها پلیس و سرباز مسلح کانادایی به محل حادثه در 225 کیلومتری شهر تورنتو دیده شدند. نیروهای پلیس شاهی کانادا گفتند که یک حمله احتمالی را پس از دریافت اطلاعات خنثی کردند. یک مامور پلیس که نخواسته است از او نام برده شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که فرد مقتول می‌خواست بمب را در یکی از مناطق عامه شهر منفجر سازد. مقام‌ها به طور رسمی درباره هویت این شخص تا حال به طور رسمی چیزی نگفتند. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی است. ساعت 11:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. تصرف دوباره ولسوالی ناوه هلمند توسط نیروهای دولتی افغان، اما شهر لشکرگاه مرکز هلمند ظاهرا هنوز در محاصره شورشیان است. در ولسوالی نادلی چه می‌گذرد؟ در ولایت غور نیز سربازان افغان با شورشیان درگیر نبردهای شدید هستند. یکی از این سربازان از مشکلات خود در جبهه می‌گوید:
امروز آرد ما خلاص شده در مجموع همین پولیسی امنی تا قطعه خاص از ما که در داخل ولسوالی قرار داریم از یک گرم آرد این ندارم بر مواد خور حکم.
جوانان افغان و پاکستانی برای تقویت روابط بین کشورهایشان کار میکنند، این بار در هرات.
کاری که ما انجام میدیم دور از سیاست، دور از کارهای دولتی، کاملا به شکل مدنی است و خود جوانان یک کتله از جوانان هستند که کار میکنند به خاطر گسترش روابط.
سلام و روز بخیر دوباره به این برنامه باز هم خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. در بخش تکنیک همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانم. ولسوالی ناوک دیشب توسط طالبان تصرف شده بود، حالا دوباره در کنترل نیروهای افغان در آمده است. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، درگیری هرچند میان نیروهای افغان و شورشیان طالب در اطراف مرکز ولسوالی جریان دارد. الیاس دایی خبرنگار ما را از هلمند همین حالا از طریق تلفن با خود دارم و جزئیات تازه را از وی میپرسم. الیاس، با عرض سلام بازم به برنامه خوش آمدی. خبرهای تازه از هلمند چی هست؟
مرزبان صاحب سلام، مرا بپذیرین. امیال که من را شما صحبت میکنم در فضای ولسوالی ناوی ولایت هلمند، هلیکوپترهای کلوردی 215 افغان در پرواز هستند و مصروف بمب منابع از ناوا کیست که طالبان میخواستن یک حمله گسترده دیگر انجام بدن، اما به گفته منبع که سرکوب شدن و تلفات هم متحمل شدن، ولی دقیق نیست که چند نفر در این حملات نو که پیلن با واسطه طیارات هلیکوپتر صورت گرفته چند نفر کشته شدن. اما خبراز خانشین ها کیست که دیشب درگیری بسیار شدیدی در ولسوالی خانشین صورت گرفتن. این ولسوالی یک نیم هفته پیش یک دفعه سکوت هم کرد، بعد از 12 ساعت نیروهای افغان تنیست او را پس بگیرم. این درگیری نو که در اوج آغاز شده گفته می شود فعلا وجود ندارم، اما دیشب گفته می شود بسیار به شدت چند ساعت طول کشیده که فعلا ختم شده.
در برنامه های قبلی گزارش داشتیم در رابطه با این که در اطراف شهر لشکرگاه هم درگیری ها جریان داره و حتی این شهر از طرف شورشیان محاصره شده. این گزارش ها چقدر دقیق است و وضعیت شهر لشکرگاه چه است؟
فعلا وضعیت در شهر لشکرگاه بد نیست، مردم به گونه آرام هستند، اما در رابطه با محاصره این شهر که راه مواصلاتی لشکرگاه کندهار در طول این هفته بند است و تانوز هیچ نوع وسایط نتانسته و بر بکنه، همچنان راه لشکرگاه و نوع ولسوالی نوع که به گرمسیر لشکرگاه را وصل میکرد با کلی بند شده و مسدود شده در درگیری های اخیر، و همچنان راه هایی که ما به ندلی و چانجیر و مارجه داشتیم اونا مسدود است. در کل شهر بدون شک در یک محاصره قرار دارد که از اثرش نرخ مواد خوراکه و غیر خوراکه به دوچند بالا رفته و مردم از این قبیل نگران هستند و از حکومت خواهان باز شدن این راه ها هستند تا مردم از یک معاشره که هیچ فکر نمی کنند چه وقت باز خواهد شد خلاص شود، و همچنان این نرخهایی که دو برابر بالا رفته شاید کاهش بیاید.
در مصاحبه‌ای که ساعت پیش با جاوید کوهستانی یک کارشناس مسائل نظامی افغانستان داشتیم، اونا نظر دادن این که احتمال داره در جنگ هلمند گروه های قاچاقبر مواد مخدر خیلی درگیر باشن و جنگ را اونا تا حد رهبری هم بکنن. در هلمند این وضعیت چطور هست؟ آیا قاچاقبرای مواد مخدر به این حد فعال هستن؟
جنگایی که بعد از خروج نیروهای خارجی از هلمند در 2014 البته در پایان این سال آغاز شده، بار بار مقامات هلمند به رسانه‌ها گفته است که در این جنگ تنها تمویل کننده کلان و پیسه‌دار که از اونا قاچاقبر مواد مخدر هستند و اونا اسلحه و دیگر امکانات جنگ برای مخالفین مسلح حکومت فراهم میکنند و اونا را به نبرد علیه نیروهای افغان میفرستند. این گپ چندین دفعه از دان مسئولین حکومت در هلمند شنیده شده و سرش را پرها هم داشت.
بله، و در مسئله افراد ملکی اندکه برای ما بگو که کسایی که از مناطق خود بیجا شدند و آسیب دیدند که به گفته مقامات رسمی تعدادشان به حدود 3000 خانواده میرسه، اینا در چه وضعیت زندگی میکنند و در کدام مناطق؟
این اعمار روز به روز بالاتر شده میره و مردم که از خانه هایشان که در خطوط جنگ هستن فرار میکنن و به مناطق نزدیک به لشکرگاه که امن هستن و همچنان مناطق داخل شهر جابجا میشود. در اینها فامیل های وجود دارد که هیچ چیز با خود از خانه ناوردن و حتی توان پرداخت کرایه سرا را ندارن و حتی توان پرداخت مواد خوراکی را که روز شب به اشتراک کنن ندارن. حکومت تانوز از 3000 فامیل که رجستر با آنها شده خبر داده، اما شورای ولایتی میگوید که در این نامی هایی که در طول دو هفته افزایش یافته در حدود 4,500 فامیل بیجا شده که تا هنوز حکومت برش هیچ نوع کمک نرسانده، اما ریاست مهاجری میگوید در حدود 1000 فامیل اینا مواد خوراکی و غیر خوراکی دارن که به زودی برشان توزیع خواهد شد.
تشکر محمد الیاس دایی خبرنگار ما از هلمند، گزارش میداد. تازه ترین ها را دایی از هلمند دنبال میکنه و با ما و شما هم به زودترین فرصت در میان خواهد گذاشت. اما در نادلی هم گزارش ها میرسانند که نارامی جریان دارد در ولسوالی نادلی و تصویر از ولسوالی نادلی در گزارش از همکارم سهیلا نظیمی میشنویم.
چاه انجیر، جنگ میان نیروهای نظامی افغان و افراد مسلح در این منطقه ولسوالی نادلی دیوار به دیوار و خانه به خانه ادامه دارد. سربازان مستقر در اینجا می گویند در شب و روز عادی هم به ده ها هزار مرمی فیر می شود، اما درک تلفات واضح نمی شود. هرچند نیروهای کماندو بیرق افراد مسلح را در بازار قریه جنوبی چاه انجیر پایین کردند، اما مقر پسته به میدان جنگ میان نیروهای افغان و افراد مسلح مبدل شده است. اینجا همه فضا را فیر و سرک ها را تانک های حاموی و ضربتی نیروهای افغان گرفته است. در این ساحه به علل موجودیت افراد مسلح شکاری با ما تا 1 کیلومتر اجازه پیاده رفتن داده نمی شود. با آنکه نیروهای افغان از تیرکش دیده می شدند، اما به من اجازه داده نشد تا از باغ و خانه دیدن کنم که چند روز قبل به خاطر جنگ سخت از آن فرار کردیم. سربازان میگویند که ماین‌های زیاد غرس شده اند و افراد مسلح به کمک تیرکش مانع پیشرفت نیروهای افغان می شوند. قریه به یک سنگر جنگ مبدل شده. از هر دو طرف بالای یکدیگر فیرهای فراوان صورت می گیرد. از همین سبب سربازان حرفهای یکدیگر را شنیده نمی توانند. این منطقه ولسوالی نادلی روز چهارشنبه هفته گذشته بعد از یک جنگ خونین به دست طالبان افتاد. چند روز بعد از سقوط شمار زیاد کماندو و نیروهای خاص به عملیات رفتند. یکی از سربازان اردوی ملی به شرط نگرفتن نام به خبرنگار رادیوی آزادی گفت 10 روز است که در چاه انجیر به جنگ مصروف است. وی در گفتگو با رادیوی آزادی خبر شکست افراد مسلح را داد.
لاس رازی کی دی ورونو دلتا منگ راغلی یو کماندو زواکون کی اردو دار است.
اما حرفهای سرباز اردوی ملی با وضعیت موجود در اینجا سر نمی خورد. با آنکه صدها خانواده از این منطقه نادلی بیرون شده اند، اما از خانه های رها شده هر دو طرف به حیث سنگر استفاده می کنند. 10 روز است که آب به قریه نرسیده و اکثر کشتارها و درختها به حالت افسرده به چشم می خورند. نیروهای افغان در چاه انجیر آنگونه که مقامات مسئول چند روز قبل خبر آغاز عملیات تصفیوی را می دادند پیشرفت نکرده است. عمر زواک سخنگوی والی هلمند جنگ در چاه انجیر نادلی را تایید نموده است. معلومات دقیق تلفات ناشی از جنگ در افراد ملکی موجود نیست. یک تن از سربازان خط اول جبهه اردوی ملی به شرط نگرفتن نام به رادیوی آزادی گفت که 9 تن از سربازان اردوی ملی به واسطه تفنگ‌های شکاری زخم برداشتند. وی گفته است به افراد مسلح نیست، توسط نیروی زمینی و هوایی تلفات سنگین وارد شده است. یک وکیل شورای اجتماعی ولسوالی نیز به شرط ذکر نشدن اسم به رادیوی آزادی گفت 11 تن افراد ملکی از سبب مرمی‌های سرد زخم برداشتند که به شفاخانه ها انتقال داده شدند. برد جنگ در ولسوالی نادلی با ماین‌های غرس شده در اراضی و کشتارهای پیچیده برای هیچ کسی خالی از زیان نخواهد بود.
سا سهیلا حسرت نظیمی در رابطه وضعیت در ولسوالی نادلی ولایت هلمند گزارش میداد. برای بحث بیشتر در این باره میرزا محمد زیارمند سابق معین وزارت داخله افغانستان و کارشناس امور امنیتی و نظامی را با خود داریم. جناب زیارمند به برنامه خوش آمدید. به نظر شما هلمند چرا در این چند هفته دیگه در این چند هفته آخر بیشتر از گذشته ناامن شده؟
هر چه به خدمت شما که بهتر میدانین که هلمند مرز مشترک داره با ایران، همچنان با پاکستان و در اوج تقریبا مرکز قاچاق مواد مخدر افغانستان است و سالیان سال به این طرف شبکه های کلان قاچاق مواد مخدر در اوج تمویل تروریسم به دوش دارن، تا اینکه از او زمین های حاصل خیزی که داره برای به کشت تریاک استفاده شده و به تولید مواد مخدر که انواع مختلف در بر میگیره. یک بخش است. بخش دیگه مسئله استراتژی پاکستان است که اونا میخواهند که این منطقه همیشه ناامن باقی بمانه و همچنان از این صاحب از مسیر باغران بگذارن به طرف ولایت غور و اون ترتیب به فاریاب، تا اینکه اینا بتانن نوار مرزی افغانستان از طرف شمال و شمال غرب در کنترل داشته باشند، تا اینکه اینا وصل شوند به طرف آسیای میانه. این موارد در مجموع او اراضی مسائل قاچاق مواد مخدر و چیزی که بسیار مهم است این است که تایید مدیریت عرفی در برابر مدیریت علمی و تکنیکی که در اوج مافیا تانسته در با روش های مختلف مدیریت در اوج عرفی بسازه.
اما جناب یارمنصف، هلمند از تقریبا 14 سال گذشته، هرچند در گذشته هم خیلی ناامن بوده، اما به این سطحی که در همین دو هفته گذشته وضعیت در هلمند خراب هست نبوده. علت از این که یک بارگی در این زمان درگیری ها شدت گرفت چی هست به نظرتان؟
خب این میتونه که توجه شده به خاطر آنچه که من گفتم و انتقال شورای کویتا به هلمند، به همین ترتیب فشار بسیار زیاد بالای دولت مرکزی و همچنان بدبختانه خدمتان عرض شده که عدم یک پلانگذاری دقیقی که بتونه دولت به مردم خدمات عرضه کنه و عدم اتصال نهادهای امنیتی و دولت با مردم بومی و ساحه که میتونه ریشه در فساد داشته باشه و اختلافاتی که در اوج در بین اقوام وجود داره، اینا همه دست به دست هم میته.
تشکر جناب آقای زیارمند. شما سابق معین وزارت داخلی افغانستان بودین و در اداره دولتی افغانستان مخصوصا سکتور امنیت افغانستان کار کردین. اکمالات و برنامه‌ریزی جنگ در هلمند را حالا چگونه بررسی میکنین؟ فکر میکنین اکمالات نیروهای امنیتی افغان به درستی صورت گرفته و جنگ با یک مدیریت مناسب به پیش میره؟
نه خیر، آنچنانی نیست. روش های پراگنده هست در یک پلان منظم معیاری که بتانه جنگ در اوج به شکل درستش تعریف بکنه، صلح به شکل درستش تعریف بکنه، اتصال با مردم درست تعریف بکنه، سطر سرحدات درست تعریف بکنه و ارائه خدمات تعریف بکنه و مدیریت را یک مدیریت منسجم منضبط معیاری تعریف بکنه. به این شکل یک چیزی وجود نداشته. حالا تصمیم به این شده که با اعزام استر جنرال مرادعلی و استر جنرال رحمان در اوجه امیدواری وجود داره که دیشب بسیار فشار بود، امیدواری از این پیدا شده که به شکل درستش انشاءالله که ساحه امنیت گسترده میشه.
با تشکر جناب میرزا محمد یارمند سابق معین وزارت داخله افغانستان و کارشناس امور امنیتی و نظامی از حضورتان در این برنامه. شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. تا لحظات بعد به ولایت غور هم میریم، جایی که نیروهای امنیتی افغان با شورشیان درگیر هستند و شماری از سربازان از مشکلات خود در جبهه سخن میگویند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مردم. رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. در ولایت غور سربازان افغان با شورشیان درگیر نبردهای شدید هستند. خبرنگار ما از ولایت غور گزارش می‌دهد که شماری از سربازان از مشکلاتی که در جبهه با آن روبرو هستند شکایت می‌کنند، به خصوص از نداشتن نیازمندی‌های لوجستیکی و مواد غذایی. همین موضوع را همکارم عبدالقادر غفوری با مقام‌های محلی در غور هم در میان گذاشته و گزارش دارد به این شرح.
سربازان پلیس که در ولسوالی پسوبند مصروف نبرد با طالبان هستند ادعا دارند که تا هنوز هیچ نوع کمک مؤثر برای عقب راندن مخالفین در این ولسوالی از سوی حکومت برای آنان صورت نگرفته است. یک تن از این سربازان که اکنون در خط نخست نبرد قرار دارد و نخست تا نامش گرفته شود، طی تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که تا هنوز تمام کمربندهای امنیتی در اختیار طالبان هستند و آنها تنها تعمیر قماندانی و ولسوالی را در اختیار دارند. این سرباز ضمن این که از محاصره شدید این ولسوالی از سوی طالبان سخن میگوید، همچنان از نبود مواد غذایی، امکانات نظامی و عدم هماهنگی این نیروها نیز به شدت شکایت دارد.
اصلا از نگاه شباب معامل هیچ چیزی نداره و هیچ نوی مولات هم نشده. امروز آرد ما خلاص شده در مجموع همی پولیسی امنی تا قطعی خواست از ما که داخل ولسوالی قرار داریم حتی یک گرامار دیگه نداریم بر مواد خورمت.
این سرباز تنها کسی نیست که از نبود هماهنگی بین نیروهای امنیتی در این ولسوالی نگران است، بلکه محمد امیر غیرت، سربازی که دوشب قبل گفته می‌شود در این ولسوالی کشته شده است، لحظات قبل از کشته شدنش در تماس تلفنی به رادیو آزادی از نبود سوق و اداره در بین این نیروها شکایت داشت.
سطح رهبری نیروهای امنیتی که از سوق اداره وجود نداره، امنیتی وجود نداره، و قطعه خاص سمسوری رو سرخواست کرده اردو قبل از اینکه دشمن بزنه اون قطعه خاص داره، اگر نه
اما غلام ناصر خازف والی غور با رد این ادعای سربازان میگوید که هیچ کمبودی در قسمت اکمالات نظامی و مواد غذایی در این ولسوالی وجود ندارد. آقای خازم میافزاید که نیروهای امنیتی امروز توانستند تا پوسته امنیتی جنگجوی را به تصرفشان درآورند و اکنون وضعیت به گونه نرمال است. والی غور میگوید در این جنگ بیش از 10 تن کشته و 4 تن از نیروهای امنیتی زخم برداشتند.
فی الحال وضعیت ولسوالی پسوبند نرمال است، جنگ وجود نداره، ولی دشمن هم در موازی که قبلا بوده در اونجا هست. نیروهای دولتی تحریک پیشتر و رسوال منطقه به من راپور داد پست جنگجوی را گرفتن و پیشروی انشاءالله ادامه خواهد یافت.
ولسوالی پسوبند پس از آن در محاصره طالبان قرار گرفت که از یک هفته به این سو مخالفین مسلح حملات شدیدشان را بالای این ولسوالی شدت بخشیدند.
شماره از جوانان افغان پاکستانی برای تقویت روابط بین کشورهایشان کار میکنند، این بار در هرات. نشست جوانان افغان در هرات با حمایت جامعه مدنی شهر هرات برگزار شده و از جریان آن همکارم شاپور صابر گزارش دارد به این شرح.
افغانستان و پاکستان دو کشور همسایه که دوستی و دشمنیشان مشخص نیست و روابطشان گاهی صمیمی و گاهی هم با تنش‌های روبرو بوده است. در سالهای اخیر این دو کشور با هم اختلافات زیادی داشتند، اما حالا شماری از جوانان و فعالین مدنی در ولایت هرات پیش قدم شدند تا برای حل این اختلافات راه حل‌های را پیدا کنند. این افراد در یک برنامه دو روزه‌ای که از سوی یک مؤسسه غیردولتی در هرات برگزار شده شرکت کرده و روی این موضوع به بحث پرداختند. عبدالبصیر رسول یک از برگزار کنندگان میگوید این برنامه شهروند در گام نخست نام دارد که از سوی مؤسسه غیردولتی آکسفام حمایت می شود. او گفت جوانان و فعالین مدنی افغانستان و پاکستان در تلاشند تا راه حل‌هایشان را به خاطر برداشتن مشکلات موجود میان دو کشور را بیابند و سپس به حکومت‌های دو کشور بسپارند.
پروژه ما یک آوتکامش، یعنی یک بخشی از کارهایش مشترک است با پاکستان. عین سیتیزن فرست پروژه یا شهروندان در گام نخست در پاکستان هم جریان دارن، اونا هم کار میکنن و در اونجا هم گروه های از جوانان که از نهادهای جامعه مدنی، از محصلین پوانتون ها، از فعالین جامعه مدنی انفرادی تشکیل شدن و اونا هم به این موضوع کار میکنن.
گفته شده است که جوانان ولایات هرات، ننگرهار و تخار شامل این پروگرام هستند. بیشتر این جوانان و فعالان مدنی روی مشکلات معارف، زراعت و پروسه صلح بحث و گفتگو می کنند. این جوانان برای از میان برداشتن مشکلات مشترک میان دو کشور دادخواهی خود را آغاز کرده و تاکید می ورزند که این اقدامشان باعث بهتر شدن روابط این دو کشور همسایه خواهد شد.
کاری که ما انجام میدیم دور از سیاست، دور از کارهای دولتی، کاملا به شکل مدنی است و خود جوانان یک کتله از جوانان هستند که کار میکنن و دفاتر اینا را حمایت میکنن به خاطر گسترش روابط و حداقل یک قدم به خاطر ایجاد صلح در منطقه و بین کشورهایی که در همسایگی یکدیگر قرار دارند.
شنیده که 100% شنیده میشه، مگر ای که پاسخگویی بشه به طور فیصدی خواسته باشم میگم در حدود 90%.
خود دولت ها بفهمن که مردم با هم هیچ مشکلی ندارن، یعنی این مشکلات یا ناامنی بین مردم نیست، بلکه بین دولت ها و یا ارگان های بالاتر است.
روابط دو کشور افغانستان و پاکستان همواره پر از تنش بوده است. حکومت های دو کشور سالها می شود که برای عادی ساختن روابط و از میان برداشتن اختلافات به نتیجه ای نرسیدند، اما حالا جوانان دو کشور تلاش می کنند تا این حکومت ها را با هم نزدیک سازند، اما دیده شود که تلاش های این جوانان و فعالین مدنی برای بهتر ساختن روابط دو کشور و حل مشکلات مشترک چقدر نتیجه خواهد داد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
و حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با نورالله شایان.
مقام‌های محلی در هلمند میگویند که محاصره ولسوالی ناور را شکستند و حدود 80 مخالف مسلح کشته و زخمی شده است. مشاور امنیت ملی افغانستان با سلسله سفرهایش به کشورهای منطقه امروز به قرغیزستان رفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و دیگر مقامات این کشور به آمریکا و اتحادیه اروپا هشدار داده و گفتند که در کودتای نافرجام در ترکیه اشتباه زیاد را متقبل شدند و از آمریکا خواسته تا فتح الله گلن رهبر مذهبی این کشور را به ترکیه تسلیم کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حکومت اوکراین را متهم کرد که در عوض صلح راه دهشت افغانی را برگزیده است. گروه شبه نظامیان لیبیا که از حمایت آمریکا برخوردار است میگوید آنها مرکز اصلی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را در شهر سرت تصرف کردند. پلیس شهر نیویورک مردی را بازداشت کرد که دست دیوار آسمانخراش دونالد ترامپ از طبقه 21 بالا رفته بود. و پلیس کانادا یک مرد را که گفته می شود قصد یک حمله انتحاری داشت از پا در آورده است.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org و از بازی های المپیک در ریو دی جنیرو. ایالات متحده آمریکا با 11 مدال طلا، 11 مدال نقره و 10 مدال برنز، جمعا 32 مدال در ردیف اول مسابقات جا داره. هنوز چین با 10 مدال طلا، 5 مدال نقره و 8 مدال برنز در ردیف دوم جا داره که تعداد مجموعی مدال های چین به 23 مدال میرسه. و ژاپن با 6 مدال طلا، 1 مدال نقره و 11 مدال برنز که 18 مدال در مجموع میشه در ردیف سوم جدول مسابقات المپیک جا داره. در بازی های المپیک امسال افغانستان هم 3 نماینده داره، یکی در بخش جودو و 2 نفر هم در بخش دوش. امروز ورزشکار جودوی افغانستان در مقابل حریفی از پرتغال به میدان میره. توفیق بخشی مصاحبه هم داره با رادیو آزادی که مصاحبه روی صفحه اینترنت رادیو آزادی دیده میتونین. مصاحبه ویدیویی هست. توفیق بخشی در این مصاحبه از تمرینات خود و مشکلاتی که با آن دچار بوده سخن میگوید. در اینترنت ما این مصاحبه را ببینین. آدرس ماست azadiradio.com و یا هم روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی که آدرس ماست facebook.com/azadiar. و حالا موضوع دیگر. یک حزب سیاسی افغانستان پیشنهاد کرده که حکومت وحدت ملی برای مشروعیت بخشیدن ادامه حاکمیت خود جرگه سیاسون را برگزار کند. جبهه ملی نوین افغانستان به رهبری انوارالحق احدی میگوید پس از 18 ماه سنبله حکومت وحدت ملی دیگر مشروعیت نخواهد داشت. در گزارش از آرزو غیاسی جزئیات را بشنوید.
جبهه ملی نوین افغانستان از اپوزیسیون سیاسی حکومت میگوید که نظریات مختلف در مورد مشروعیت حکومت وحدت ملی پس از 18 سنبله سال جاری وجود داشته و بیشتر مردم خواهان عدم ادامه آن هستند. انوارالحق احدی رئیس این جبهه روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که حکومت باید جهت حل این مشکل نشست مشورتی را با سیاسون این کشور برگزار کند.
طبعا تا 18 سنبله نه انتخابات می شود نه هم لویه جرگه برگزار می گردد و به همان شکلی که مشروعیت قانونی برایش گفته می شود نیز به دست نمی آید. اگر حکومت یک نشست بزرگ سیاسیون را دایر کند در آن مشکل مطرح شود ممکن به یک توافق برسیم. تا این بحران مشروعیت را اگر 100% حل نکنیم حداقل بتوانیم مدیریت کنیم.
نزدیک به 2 سال قبل زمانی که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با چالش روبرو شد، حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله شکل گرفت. در توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی که به تاریخ 18 سنبله سال 1393 به امضا رسید، آمده که این حکومت در مدت 2 سال باید نظام انتخابات را اصلاح و لوی جرگه را به منظور تعدیل قانون اساسی فراخواند. جبهه ملی نوین افغانستان میگوید که حکومت در مدت نزدیک به 2 سال نتوانست وعده هایش را در این زمینه عملی کند. در این حال ریاست جمهوری میگوید دوره کاری حکومت فعلی مطابق ماده 61 قانون اساسی روشن بوده و تلاش ها برای عملی کردن تمامی تعهداتش ادامه دارد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در مورد به رادیو آزادی گفت
اساسی قانون در 18 ماده
به اساس ماده 61 قانون اساسی افغانستان دوره رئیس جمهور مشخص است. بنابر قانون اساسی در این خصوص وضاحت کامل دارد. حکومت به شمول لوی جرگه اصلاحات انتخاباتی تمامی تعهداتش را عملی بکند.
در یک بند ماده 61 قانون اساسی افغانستان آمده که وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال 5 بعد از انتخابات پایان می‌یابد. اما جبهه ملی نوین افغانستان میگوید بر اساس توافقنامه سیاسی 2 سال حکومت وحدت ملی تکمیل می شود و ادامه کار آن مشروعیت ندارد. انوارالحق احدی میگوید که برای مشروعیت دادن به حکومت فعلی نیاز است تا انتخابات ریاست جمهوری پیش از وقت برگزار گردد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دا افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و ساروی سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، برنامه زیر آسمان کبود هر روز شنبه از ساعت 3 تا 5 از رادیو آزادی و ما از ساعت 3 تا 5 امروز برنامه در امواج آزادی را با شما داریم که در انتظار این برنامه باشین و برنامه را بشنوین، برنامه ای که در او هم شما سهم گرفته میتونین. حالا هم به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. چند دقیقه از این ساعت باقی مانده و برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست اختصاص یافته. من امید مرزبان اجازه میخواهم شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام و پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید.
من نو احسا دارم، نزور دارم،
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل رحمان الله، یکی از معلولین ولسوالی بگرامی ولایت کابل که از عدم پرداخت حقوق معلولیتش از سوی وزارت شهدا و معلولین شکایت دارد. رحمان الله با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و میگوید بانک بارها برای پرداخت حقوقش به این وزارت خواسته شده، اما هیچ زمان در قسمت مشکلش رسیدگی نشده است. بیا در این مورد از زبان رحمان الله بشنویم که مشکلش را این گونه مطرح میکند.
نامم رحمان الله از ولایت کابل ولسوالی بگرامی گرد نزنیم سیف.
بفرمایید مشکلتان چی است برادر؟
مشکل ما همی معاشات معیبین بودن. مثل ما قبل بر ما وعده کردن که پیسی تانمیه معاشات تانمیتیم، اما تا به حال که میریم گفت یک ماه بعد یا یک ماه بعد که انتظار بکشن باز بریم میگه که یک ماه بعد دکنیم ماه بعد اولش بگی شاید که آمده باشه دیگه. باز یک ماه قبل که ما رفتیم یک ماه بعد گفته بود امروز که رفت تلفن کردیم گفتم چطور، گفت نه یک ماه بعد یا آمده انسان به فایده سیجنه یا این.
مشخصا شما معلول ملکی استین یا نظامی؟
ملکی استم سه ملکی.
چه وقت معلول شدین؟ حادثه چی بوده و از چند سال بایست شما حقوق معلولیت میگیرین از این وزاره؟
حادثه خود تقریبا از 10 سال قبل بودن، اما حقوق بار اول است که جور کردیم، یک سال میشه دیگه. وعده کده بودن اینا که 3 ماه قبل که معاشات تا نه، یعنی که سال پوره شوه، اما امی 3 ماه اینا میگه که تخصیص نداریم. از دیگه ولسوالی ها را دادن، از پرزه و چهارسی ها و شکردره گلدره را، اما از ولسوالی بگرامی مانده.
حالا کارتت مکمل آماده ازی است که باید برات معاش داده شد یا هنوز هم تای مرایلش مانده؟
نه همه که پیسه والا شده و جدیدیم نماسی با هیچ نه مشکل نه. صرف اینا میگه که پیسه نامده، اما از دیگه ولسوالی ها آمده. باز اینا میگه که یک ماه بعد که بریم، گفت که نه نشده هیچ، اما گفت قبلی زیادش هم نمیباشه، یک ماه بعد بیا و یک ماه بعد بیمید، 4 ماه شد که همه تو میریم هیچه.
خب حالا شما فعلا بجز از اینکه همین ماش معلولیت میگیرین دیگه چی کاروبار دارین؟
نه سر دیگه خب کار نداریم، مغیر از اینکه ماش بگیریم دیگه کار نداریم.
در کدام مادسه معلول شدی؟ همون قصه کو که چه قسم معلول شدی 10 سال پیش و چطور وقتی که مراجعه کردید تو را پذیرفتن برات کار دیگه پابتن یعنی؟
اینا خب وقتی که کارت جور میکنه از مرجع دولتی مثلا امنیت هست و پلیس هست و دیگه و دیگه اینا رو تاییدش میخوای و صاحب میبینه و صاحب باید قطعاً سفت باشه. باز بار اول که ما رفتیم این حادثه چون ملکی بودن در خانه رخ داد، انفجار شد. باز اینا رو که رفتیم قطعاً امنیت اینجا سفت بودن این گفا. باز اونا تایید کردن، آمدیم بر یزوا پیش والی رفتیم، اونا هم تایید کردن. بالاخره که میکار کتابچه داد و کتابچه بعدش کار داد، ماشات حقوق حواله کردن.
سوال فعلا کدام عضو وجودت معلول است؟
دست راست ما معیب است. حدیثا خوصه در خانه بودیم، در مخانه مواد انفجاریه بودن. در مخانه که ما رفتیم چند روز بعدش در مخانه میگشتیدیم که چیز رخ دادن، وقت مجاهدین بود انفجار رخ داد و بالاخره زخمی شدیم. تا به حال می کارت ما جور نکده بودیم. پارسال دیگه ما مجبور شدیم گفتم باشم کارت جور کنیم، هم طریقش یک نفر بریم نشان داد، باز رفتیم و قادر به شدیم که او را جور کنیم. اینا خب میگه صاحب که چیز اصلا تخصیص همین چیز اولا نشده به گرامی داره، همین یک گفه میگه دیگه چیز نمیگه، میگه شما یک ماه بعد دین یا کنیم ماه بعد اولا بگیریم توکل به خدا شاید که آمده باشه. دیگه تو دقیق برای ما نمیگه که باید به این روز بیاین و بچتانه بگیرین.
شما برشان نمیگین که دیگه ولسوالی ها چطور اولا شده از ولسوالی بگرامی نیست؟ چرا مثلا شما رو طال میتن؟
گفتم برشانه ولسوالی فرزه و شکردره و نواحی داخل کابل یا رو دادین، گفت که آه یک مشکل مهمه صرف از ولسوالی بگرامی مانده، دیگه شما پای پل دادیم.
حال خاص توقع شما چی است از وزارت؟
از وزارت صرف معاشات ما را بته و خلاص، دیگه مشکلی نداریم با اینا.
ما مشکل رحمان الله را با جمیله افغانی معین معلولین وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین در میان گذاشتیم و از وی پرسیدیم که چرا برای این شخص حقوق معلولیتش پرداخت نشده است. خانم افغانی در مورد نظرش را این گونه بیان کرد.
واقعا برام بسیار جالب است این مشکل برادر که از وقت بگرامی، البته که در طول همیسته روبه که فعلا متوضعات داشتیم نظر به متصمیم هیئت رهبری وزارت که قرضهای سال 93 و 94 اول پرداخت کردیم و از روبه سوم و چهارم پرداخت معلولین سال 95 و 9 تثبیت انشالله داریم. دیگه ما امیدوارستم در امی آینده نزدیک یک روز دو روز تخصیص روبه سوم و چهارم به ما برسم و انشالله ما پرداخت از اینا را میکنیم. لیکن برادر که شکایت کردن که پار سال کارت از اینا جور شده و تا به حال بر از اینا پرداخت نشده بسیار جالب است. مستقی من سبا بین در معینیت امروی ما تماس بگیرن انشالله مشکل شان حل میکنیم.
افغانستان به در قسمت دیگه معلولین ولسوالی های کابل از تمام ولسوالی ها خوشان پرداخت شده از معلولین به شمول ولسوالی بگرامی؟
ما خود تقریبا همون ناحیه وار کار میکنیم در شهر کابل و در ولایت به صورت مجموعی پرداخت میکنیم. دیگه در تمام ناحیه ها رو به اول و دوم از سال 93 و 94 پرداخت شده و از 95 پرداخت شروع شده. دیگه ما امیدوار هستیم بر بعض ناحیه های که هنوز نرسیده انشالله در آینده بسیار نزدیک به خیر برسد. فقط ما منتظر پول هستیم که به خیر از وزارت مالیه به ما برسد.
بله، افغانستان برادر چی وعده میتن؟ چی و خدمتتان به و در مورد مشکلشان رسیدگی میکنه؟
برادر خو فردا اطمان روان کنن انشالله. شماره تلفن ما برشان بتین، ما اطمان هم برشان تماس میگیرم شخصی مشکلشان حل میکنیم. و چون شما در جریان هستین که ما در وسط سال یک بازنگری تمام مسائل مالی را داریم که انشالله ما پروسه از وزارت مالیه تکمیل شده، نظر به می گزارشه که دیروز ما داشتیم از معینیت مالی ما، انشالله دا آینده دو سه روز تخصیص ما حواله می شود و کارهای داری ما قبلا تکمیل شده گیست انشالله. مجرد که پیسه برسه در اکانت بیشینه انشالله پس به ذخیره ها یا اکانت های کل مراجعین ما انشالله پیسهشان می ریزه. هر مزاله که باشه انشالله نهایت امر یک ماه یک سال به هیچ وجه نباید طول بکشه. من انشالله خودم میره جدی دقیق بررسی میکنم که موضوع از چه قرار است.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه امروز که در مورد مشکل رحمان الله یکی از معلولین ولسوالی بگرامی ولایت کابل برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام مراجع دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 8 صبح الی 5 عصر با ما در تماس شده و مشکلتان را مطرح کنید. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. رهبران حکومت در توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی تعهد سپرده بودند که در نظام انتخاباتی کشور اصلاحات را عملی سازند، ولی با گذشت نزدیک به دو سال هنوز هم این کار صورت نگرفته، چیزی که انتقادات را نیز متوجه حکومت ساخته است. از سوی هم ولسی جرگه افغانستان دو بار فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاحات را رد و آن را خلاف قانون خواندند. حکومت پس از آن ستر محکمه و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را معذف ساخت تا با تفسیر ماده 109 قانون اساسی موضوع فرمان تقنینی و سرنوشت اصلاحات را معلوم کند. اینکه کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی حالا چی پیشنهادات مشخص را در این مورد به حکومت دارد، این با سایر مسائل راجع به انتخابات را من قسیم سلمل با محمد قاسم هاشمزوی رئیس این کمیسیون در برنامه حقیقت چیست مطرح نمودم.
بسیار زیاد تشکر جناب هاشمزوی صاحب که در ما فرصت دادین. قبل از آن میخوایم بپرسم در مورد اینکه چی اقدامات تازه از آدرس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ارتباط با مسائل اصلاحات انتخاباتی صورت گرفته.
خب تشکر از عملیتان. شما معلومات داشته باشین که فرمان تقنینی که از طرف ریاست جمهوری یعنی تصویب شد و ما اصلا از ما یک مشوره خواستن که این فرمان تقنینی به ارتباط انتخابات میتونه به شورا بره یا نره. ما اصلا به ارتباط قانون اساسی امرای از اونا حرف زدیم، گفتیم که ماده 109 قانون اساسی میگه که در سال اخیر دوره تقنینیه موضوعات مربوط به انتخابات به شورا در آجندهشان داخل شده نمیتونن. اونا البته گپ ما را قبول کردن، اما پسانها دیده شد که امیر فرمان به شورا رمون کردن. شورا خمالدار
یعنی مشخصا خواست شورا بود یا حکومتی کار کرد که فرمان به شورا راجع ساخت؟
اینا خلبتا به شکل از اشکال که ما جریانتش بعدیش رو واقف نیستیم، با ما علاقه نداریم، به خاطر از اینکه علاقه خود علاقه ما بمی بود که ما مشوری خود دادیم و اینا رفت به شورا. در شورا که رفت معلوم داد در داخل قانون اساسی میگه موضوعاتی که مطروحه یا مسوده قوانین که پیش از اونا میره یک ماه اینا وقت دارن که باید سیر عملی بکنن، یک ماه قید کردن بلد. اما اینا دو ماه یا سه ماه را گرفت که این مخالف قانون اساسی در این مرحله شد. فلحاظا وقتی که ایراد شد ای رفت به مالمدار به احوال ازی رسید، برای ما رسید ریاست جمهوری، بعد از او برای از طریق اداره امور دو سوال به ما مطرح کرد. سوال اول ازی که موقف حقوقی امی قانون رد شده یا فرمان تقنیه نقشه یک بشور آز چی هست؟
بله
قانون اساسی بسیار واضح میگه، بسیار واضح میگه به مجرد که کمیسیون مشترک به نتیجه نرسید مصوبه رد شده محاسبه میگه. یک فقره دوام در قسمت دارن کلمه میگه که در این صورت اولیسی جرگه میتواند کمون نظری سابقه خود به دو سلس به دو سلس یعنی تایید بکنه و بتبه به ریاست جمهوری.
بله پس رئیس به حساب آیا می فرمان دوم تقنینی رئیس جمهور بازم به مود دو سلس اولیسی جرگه راجع میشه یا از طرف کمیسیون
نه بخاطر چی ببینید اولش خوی من نظر این مطلب من نظر بگیرین که میتواند است میام شورا خواست باز چی میشه اما رچری خود دوباره شرف نه غیرت شد. خب برسید این قسمتش ما من نظر گرفته و قسمت اولیش من نظر گرفته گفتیم که این رد شده محسوب میشه. در قسمت سوال دوم مالمدار سوال دوم که کل اعضا یعنی به اتفاق آرا گفتن که حکومت یا دولت میتونه که فرمان تقنینی دیگه صادر بکنه به خاطر از اینکه قانون اساسی وضعیت داره.
بله امی پیشنهاد با مصرف تصرف کمیسیون شما مطرح شد با توافق اعضای کمیسیون نظرات بر تطبیق قانون اساسی مطرح شد که باید فرمان سوم صادر شود.
ما در قسمت گفتیم که فرمان تقنینی چون رد شد فرمان تقنینی نو که تعدیلات هم درش باشه صادر شده میتونه. باز ماده 109 را سرش اتکا کردیم. ماده 109 قانون اساسی میگه که در سال اخیر دوره تقنینی به آجنده مجلس گرفته شده نمیتونه. همین یک اصطلاح به انگلیسی میگن conflict of interest، مانای ازیست که تقابل منفعت. از این خاطر قانون اساسی را پیشبینی کرده که در سال اخیر اگر بره ای با مشکلات مواجه میشه به خاطر اینکه منفعت خود من نظر گرفتن اونها یک تقابل پیدا میشه که نباید اونجا بره. فلاسا دولت میتونه که فرمان تقدیمی نو با تعدیلات اگر خواسته باشه صادر بکنه و این دیگه ایجاب نمیکنه مطابق به قانون اساسی که در شورا روان شد.
فکر نمیکنین امی مسئله نحوه تقابل ایجاد کنه با شورای ملی چون اونا میگه هر قانونی که به اونا راجع نشه یا اونا سر از او بحث نکنه به نظر اونا مردود است. فکر نمیکنین یک تقابل با شورا حکومت یا ریاست جمهوری
ماده قانون اساسی میگه که در زمان تعطیل شورا رئیس دولت یا دولت میتونه فرمان تقنینی صادر بکنه. باید صادر بکنه به استثنای دو حالتی که در قسمت های مسائل مالی و اضطراب باشه میتونه. این واضح گفت. اما به استثنا میاره ماده دیگه ماده 109 میگه که قوانینی که در قسمت انتخابات باشه فرمان تقنینی که در قسمت انتخابات باشه در آجنده شورا گرفته شده نمیتونه در سال اخیر.
و مسئله تعدیل شما اشاره کردین فکر میکنین این تعدیل هم در مشوره با شما صورت میگیره و یا ایست که رئیس جمهور یا شخص رئیس جمهور این تعدیلات لازمه در فرمان سوم که قرار است صادر شود ایجاب میکنه؟
خب در قسمت قانون اساسی کدام وضاحتی نداره و نگفته که باید ما
خب تماسایی را که شما با اعضای شورا داشتین جواب اونا چی بود؟ برخورد اونا چی بود به این که بعد از این فرمان سوم تقنینی قرار نیست که به اونا سپرده شود؟ اونا چی عکس العمل نشان دادن در این مورد؟
من متوجه هستم یک تعداد از اینا که علمیت کامل به قانون اساسی داشته باشن اونا البته طرفداری مشوره ما را میکنن، اما یک تعداد اسکستن ماشینی دیم در اینجا اونا خب باز به مشکل دیگه مواجه میشن. مشکلشان چی است که قطع دوام وظایف از ناس وظایفشان دیگه ختم میشن، مالدار اونا مخالفت میکنن، اونا طرفدار زیستن که وظایف از اینا دوام بکنن.
پس حالت اینه که اینا رد میکنه فرامین ممی است که باید مدت شورا دوام کنه و کارو
البته بکنه. البته و البته این داره من نظر میگیرن باز اونا میگن که این نظریه درست نیست به خاطر از این میگن که باید از هر فرمان تقنینی به شورا بیایه. ما میگیم به شورا بیایه اما موضوعات انتخاباتی که قانون اساسی 109 واضح است باید کلمه به کلمه اینا رو بخونن. وقتی که خواندن ملتفت میشن که ما از واقعیت دور نرفتیم یا واقعیتی که در قانون اساسی است دور نرفتیم.
و در قسمت توضیح و تشریح می ماده 109 قانون اساسی، فقط شما به قانون اساسی مراجعه کردین و یا مراجعه و قوانین دیگه هم مد نظر بوده که بر اساس از او شما اقدامات داشته باشین؟
اتکای ما کاملا به قانون اساسی بود، خب و دیگه چیزی نرفتیم، فقط از این کلمات و مواد و مفهوم قانون اساسی استفاده کردیم و نظری خود داریم. در ابتدای وهله یک بین بعض اعضای ما جر بحث زیاد در این مورد شد که آیا مصوبه چیزی علایده از متن است که زمینی از اون میباشه یا مصوبه جز از این جز رای انفکی که دیگه است. باز ما براخره به این نتیجه رسیدیم که مصوبه چیزی است که راجع به قانون گپ میزنه. در اون میگه که در مصوبه میگن که قانون رد شده یا تایید شده، به مجرد یک مصوبه میگه پاره بزنه او زمینیش که خود متن قانون است سنزو تاثیر داره. بالاخره به این نتیجه رسیدیم که مصوبه یعنی بیرون از متنی که زمینیش است و توسط از او رفته به شورا بیرون از او نیست.
بله. پس با یه صاف شما گفته میتونین که می مشکلات یا بنبست انتخاباتی اصلاحات انتخاباتی که تا فعلا وجود داشت با صدور فرمان سوم تقنینی رفع خواهد شد و یا مشکلات باز هم وجود خواهد داشت؟
امیدواری به ایست که رفع شد. تصمیم قطعی ما فکر میکنیم که از جریانات میشنیم و میبینیم که اراده سیاسی موجود است، اینا ضرورت است. ما توقع داریم که قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی یک جای به یک مجلد در یک جای باشه.
و یک سوال مهم دیگه ای که موضوع خود تشکیل حکومت وحدت ملی است، یعنی حکومت تعهد سپرده که لوی جرگر فرامیخانه بالاخره در مورد سرنوشت ریاست اجرایی تصمیم گرفته میشه. با نظر شما اگر این کار در وقت مشخصش نشد، در زمان معینش که بعد از گذشت 2 سال است، فکر میکنین در اون صورت چی حالت داره؟ یعنی قانون زیر پا میشه؟ چی موارد باید به نظر گرفته شو؟
ما شما در افغانستان باید واقعی بین باشیم، واقعی بین به ایمانای باشیم که جریانات ببینیم، که جریانات در افغانستان یک جریانات عادی و نرمال نیست. به چی مانایی که در بسیاری ولایت های ما جنگ دوام داره، دولت زیادتر توجهش به اون طرف هاست که باید است که امنیت مردم را تامین بکنه، صلح را به وجود بیاره، در مقابل تروریسم یا مبارزه بکنه. ببینه که بسیار آنها یا حالتهای عادی از حالتهای غیر عادی باید از فرق گذاشته شود. در این حالتها وقتی که ما ببینیم که آیا در شرایط موجوده که جنگ است، لوجرگه در شرایط شده میتونه، لوجرگه به معنی چیست؟ که نماینده های مردم باید از تمام نقاط مملکت بیاین یک جای شد و در اونجا به اساس یک انتخابات مستقیم سری با یعنی مردم رای خود بتن به نماینده خود تعیین بکنن و بالای جرگه بیان. اینی حالتی است که افغانستان گریبانگیر از اوست.
خب جدا از امو شرایط که فعلا در کشور ما وجود داره، اگر مسئله قانونمندی رو مد نظر بگیریم، یعنی شما تایید میکنن که در صورت قانون نقض میشه، قسمی که بعضا اشاره میکنن که با تشکیل حکومت وحدت ملی در کل قانون اساسی نقض شد، ولی اگر حکومت وحدت ملی باز با مهلت 2 سال خود نتونه امو تعهد خود عملی بکنه، فکر میکنین در صورت
تعهد قانون اساسی نامده؟ وظیفه ما ایست که کلماتی که یا متونی که یا موادی که در قانون اساسی آمده ما به تطبیق از او اقدامات بکنیم و نظارت از تطبیق از او بکنیم. ادفعه ها وظیفه ما در میجه در چارچوب کار ختم میشه.
سلامت باشین.
مهربانی که نیست. تشکر.
سر شده دل ها مقدر شده، دل ها مقدر شده، زنگ دل این تر شده، نازنین نازنین، زنگ دل این تر شده، نازنین نازنین، به نفش پرخر شده، نازنین نازنین.
فلک شده دلبر و دلدار ما بیگانه پرور شده نازنین حکایتی سردی ما وای حکایتی سردی ما نگفته باور شده رسیده ای دردی ما نخونده از بر شده نازنین زمان خود سر شده دل ها مقدر شده دل ها مقدر شده زنگی دین کرد شده نازنین نازنین زنگی دین کرد شده نازنین نازنین به نفش پرپر شده نازنین چشمانی بی خوابی ما چشمانی بی خوابی ما فرشیده می در شده آینه ای صبری ما شکست خنجر شده.